سلام، این 13 قسمت از پادکست تجسمی آرت باکسه که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های کامبیز درنبخشه که درباره ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
اولا من در ایران که کار میکردم دو جور کار میکردم. یه نوع کار میکردم برای مطبوعات، یه نوع کار میکردم و عامه مردم، یه نوع کار میکردم که خب خیلی روشن فکرانه بود. و تو ایران منم مسخره میکردن، میگفتن تو باز تکلیفت رو روشن کنی و یا اینجوری و یا اونجوری اینا. بعد وقتی که رفتن آلمان گفتن خب این یک مزیت، یک تواناییه. ولی من میگم که خلاقیت پشت همه این آثار هست و همین خودش جالبه که آدم بتونه این همه کارهای متفاوت بکنه. چرا نکنه وقتی میتونه انجام بده؟ و داستان نقاشی که خب به هر حال من نقاش هستم و دوست دارم، و تا نقاش نباشی اصلا نمیتونی کاریکاتوریست باشی. نقاشی نمیتونه دور از کار من باشه، رنگ نمیتونه دور از کار من باشه، چون من همه اینا رو خوندم و یاد گرفتم و تو ذهنم بوده. یا مثلا عکاسی، فیلمسازی، انیمیشن که با پسرم در واقع رامین 20 تا فیلم انیمیشن درست کردیم، همه این کارها رو خوب انجام دادم. میاتورهای سیاه که کتابش در اومد، من تو اون آیندگان ادبی اینا رو چاپ کردم که اینا علیه سانسوری بود که اون موقع به روزنامه نگارا می آوردن. من با این کارم در واقع دوبار رفتم سوال جواب و یکیشون پرسید که آقا چی کار کرده، بعد یکیشون گفتش که داره ادای عبید در میاره، عبید زاکانی، چون کاریکاتورهای من هم واقعا همینجور بود، یعنی معنای نهفته پیش داشت که خیلی ها نمی فهمیدم و خیلی ها هم به هر حال اونو درک میکردن. یعنی به قول معروف سمبولیسم کار کردن. این شوروی سابق بود، اون موقع هم کاریکاتورها رو همینطوری بود که سمبولیک میکشیدن. و یک جایی هست که من میگم که این هنرمند باید یه جوری تحت فشار باشه و الا اگر راحت باشه اصلا هیچ کار نمیکنه، کاری انجام نمیده یا کاراش خیلی معمولی و سطحی خواهد بود. و همین زور و فشارها و این سانسورها باعث شد که کار ما یه جوری بین روشنفکرها و طبقه روشنفکر جذابیت پیدا کنه و حرفایی هم که به هر حال برای عامه مردم میزدن باز فرق داشت. یعنی اون کاریکاتوری که به عنوان کاریکاتور ژورنالیستی یا ادیتوریال میکشیدم صفحه اول، که سبکش اصلا کاملا متفاوت بود با چیزایی که داخل میکشیدم، اونها هم طرفدار داشت. مثلا یکی از افتخارات من این بود که هم شوفر تاکسیه مثلا کار من رو دوست داشت و بهش زنگ میزد تشکر میکرد و تعریف میکرد، و هم استاد دانشگاه آقای مجابی که مقدمه بر این کتاب نوشته آینه تاریخ، یعنی تاریخ ما، شما وقتی نگاه میکنی همش از همین گونه ماجراها بوده، حاکمان اون موقع که یا همینجوری به گذشته که نگاه میکنی، اینا یک قدرت یا یک سادیستی داشتن که در واقع این کتاب من نمایشگر اون سادیسم و خونخواری و خونخواهی و شقاوته. ولی خب به تدریج من الان رسیدم به یه سنی که خب آروم‌تر شدم. من از سفیدی کار به عنوان یک ماتریال استفاده میکنم، به عنوان یک رنگ استفاده میکنم. سفیدی کار به من یک زیبا و یک خلاصگی خاصی میده که تو تمام کارام تکرار شده. سفیدی کار میتونه آسمون باشه، سفیدی کار میتونه زمین باشه، به هر حال حد و مرزی نداره. یعنی تو اونجایی که به هر حال تا انتهای تابلو یا حتی اکثر تابلو هست، آدم اونجا رو آسمون میبینه. وقتی شما وسط یک کادر سفید یک خطی میکشید، بالا تبدیل میشه به آسمون، پایین تبدیل میشه به زمین. وقتی یه خط دیگه میکشید اونجا میشه مثلا دریا. بعدم مسئله سیاه سفید بودن یه حالت نوستالژیک داره، یعنی مثلا خود من یا خیلی افراد هستن که وقتی که فیلم های قدیمی رو میبینن یه لذت خاص میبینن. مثلا فرض کنید مثلا فیلم های چارلی چاپلین شما اگه رنگیشو ببینید واقعا حالتون بد میشه. من ترجیح میدم اون اصالت ها رو نگهدارم، یه جوری اون حس سیاه‌سفید بودن که در واقع یک نوستالژی هم توش هست به بیننده منتقل بکنم. گاهی وقتا به خاطر اینکه خب کارم رو بفروشم، کارم یه اثر بیشتری داشته باشه، یا مثلا کارم برای یه جای دکوراتیو باشه، از نظر از این زیبا باشه، از رنگم استفاده. شخصیت اصلی کار من یک پرسوناژی هست که مثلا فرض کنید این تن تن، یا مثلا فرض کنید مثل چارلی چاپلین، یا آدم هایی هستن که با شکل و قیافه اصلیشون اینا یک سمبولی رو ارائه میدن که اینا در دراز مدت تو ذهن بیننده در واقع جا میگیره. مثلا کاریکاتوریست معروف فرانسوی به نام سمپه اون سمبول خودش رو داره و بوسک یا شوال آدمک های خودشون رو دارن و من کاریکاتوریست های فرانسه برام همیشه یک ایدئال بودن. دوست داشتم یه آدمک هایی داشته باشم مثل آدمک های اونا و من ناخودآگاه هم یک جوری از اینها تأثیر گرفتم، یعنی اون کاراکتر من یه چیزایی از همه این آدمک ها داره، از سادگیشون یا فرض کنید مثلا دماغشون که یک شباهتایی مثلا به دماغ کاریکاتوریست فرانسوی به نام بوسک داره، ولی اونا هم به تدریج باز محو شدن و یواش یواش تبدیل شدن به آدمک کامبیز که خیلی ها میگن عمو کامبیز بهش. در واقع این آدمک امضای من هم هست، یعنی اگر یک روزی امضای من پای طرحی نباشه وقتی مردم این آدمک رو میبینن میگن این مال کامبیزه. یه آدم در واقع مثل یه هنرپیشه میمونه، وقتی هنرپیشه یه تئاتری رو بازی میکنه یا یه فیلمی رو بازی میکنه همیشه اون رول رو بازی نمیکنه، این رولاش فرق میکنه، سناریوهاش رو در واقع من مینویسم، اون آدم هنرپیشه منه، من در واقع کارگردان اون فیلمی هستم که روی کاغذ انجام میشه. یعنی تمام اون داستانی که آدم میبینه روی پرده سینما به جای سلولوید روی کاغذ اجرا میشه و با خیلی هزینه کم، خیلی خلاصه، کریستالیز شده، ساده شده، و این خب برای یک آرتیست یا برای یک بیننده آگاه یه ایدئاله که شما بتونید با کمترین حرف به اندازه یک کتاب، یک مقاله حرف بزنید. چون معمولا کتاب اینجوری شما باید اولش رو بخونید برسید تا آخرش کلی وقت صرف کنید تا به نتیجه برسید. شما در همون لحظه میتونید اون نتیجه رو ببینید، چند لحظه اتفاق میفته و این یک موهبتیه، موهبتیه که خدا به من داده و من عاشقانه دوستش دارم و براش زحمت کشیدم، براش کار میکنم، مراقبت میکنم از این آدمک، از این خطا. یک مقداری با روحیات خودم در واقع اون آدمک نزدیکه، خیلی مهربونه، خیلی به دیگران کمک میکنه، در خیلی جاها مسائل بین المللی رو روش انگوش میذارم و سعی میکنم تا زمانی که زنده هستم سراغ بهتریناش برم. اولش از یک پیشتر شروع میشه. بعضی از این پیشترها قبل از اینکه به وجود بیان ایده های در ذهن من هست. بعد به دست آوردن ایده خودش کار خیلی مهمیه. میتونم بگم 70% کار اون ایده است و اون فکره که اینا رو میسازه. بعضی از این ایده ها مثل یک جرقه به فکرم میرسه. بعضی وقتا در اثر طراحی زیاده از حد به فکرم میرسه، یعنی بر حسب تصادف بعضیا به وجود میان. بعضی وقتا از دیدن یک چیز دیگه به یادم میاد، بعضی وقتا از دیدن کار همکارانم چیز دیگه به فکرم میرسه. بعد از ایده شروع میکنم طراحی کردن تا اون حس و حالتی که به هر حال اون طرح لازم داره، اون ایده لازم داره به دست بیارم. و این کار با طراحی روی کاغذهای پوستی انجام میشه که تو نمایشگاه اخیرم یه دفتری گذاشته بودم که برای یه آدمکی که بیننده فکر میکنه خیلی ساده است، چندین و چند بار یا بعضی وقتا 20 بار 30 بار من این طرح رو کشیدم تا به یه آدم ساده برسم که اون حالت دقیقا بیان کرده باشه. بعضی وقتا خیلی زود انجام میشه، ممکنه با همون طرح اول اصلا دستم بهش نمیزنم و حاضر آماده است. قبل از اینکه کار بکنم، با اینکه این کار خیلی ساده است، دیدید که وزنه بردارا موقعی که میخوان یه وزنه رو بردارن چندین بار دور اون وزنشون میگردن، من دقیقا همین کار رو میکنم. یعنی هی میچرخم دور میزم، بعد یه دفعه میام میگم نوبتش شد باز بلند کنی. و در واقع با این که خیلی ساده است، خیلی کار سنگینه، یعنی یک کار مشکلیه و من شروع میکنم به کار کردن، بعضی وقتا در نمیاد. یکی از کارهایی که دیگه میکنم اینه که روز بعد به کارم نگاه میکنم، چون موقعی که آدم داره کار میکنه انقدر حواسش پرته یا غرق در کاره اشکالاتش رو نمیبینه. بعد روز بعد که نگاه میکنم میبینم مثلا یک جاش بهتر بود که طور دیگه ای باشه، اونطوری باشه که من دلم بخواد که نیست. بعد در این صورت باز اون کار رو تکرار میکنم. بعضی از کارها شده واقعا 20 بار تکرار شده که تا اونی بشه که من دوست دارم. مدیوم من همه چیز هست. من بعضی وقتا مثلا یه سیم تو خیابون پیدا میکنم، میگم این به درد یه کاری میخوره، اونو نگر میدارم آویزون میکنم باهاش یه کاری میکنم. مثلا همون سیمی که تو خیابون پیدا کردم، مثلا تو یکی از طرحام استفاده کردم. یه پسر بچه هست با پدرش که هر دوشون دارن فکر میکنن، این حبابایی که تو فکر این پدره هست توشون سیمای زنگ زده رو گذاشتم. بعد بچه امروزیه، اهل کامپیوتر و اینترنت و ایناست، آگاهیش خیلی از پدره بیشتره. بعد سیمای خیلی براق و رنگی اینا رو گذاشتم، مثلا جا گذاشتم توی مغز اون بچه، که این البته خانمی خرید با خودش برد کانادا برای دخترش. به هر حال مثلا از خود قاب عکس استفاده میکنم، یا مثلا انواع اقسام با خود زیپ شلوار، زیپ پیرن، اینا من کلی باش کار کردم. حالا تو بعضی از طرحام میبینی که مثلا با بعضی از این طرحام مثل پرنده شدم، بعضی ها اسم سوسمارم. من یه کیسه دارم توش پر از زیپه. بعد رفته بودم که مثلا زیپ بخرم، بعد رفتم مغازه کوچه مهران و گفتم که آقا این زیپ میخوام. بعد میگه که چقدر باشه، بلند باشه کوتاه باشه؟ میگم آقا فرقی نمیکنه. بعد یارو چپ چپ من نگاه میکنه میگه مثلا برای چی میخواد؟ بعد میگه چه رنگی باشه؟ میگم هر رنگی باشه فرقی نمیکنه. بعد برای یارو خب معماست دیگه، میگم آقا این همه زیپ رو میخوای چیکار؟ کامپیوتر میتونه جذاب باشه و ابزار جدیدیه، به شرطی که آدم بتونه اون فکرها و ایده‌هاشو اونطور که دلش میخواد اجرا بکنه. اون رنگی که من میخوام یا اون خطی که من دوست دارم باش کار کنم، مثلا یه قلم‌هایی هست بهش میگن قلم‌های نوری، بعد من چندین بار امتحان کردم دیدم اصلا نمیتونم. این قلم اما واقعا مثل یه اسلحه‌ای که در دست یک سربازه، هر روز دیدین که مثلا فشنگاشو یا روغن میزنن و تمیز میکنن لولشو اینا، من هم یه همچین حالتی دارم و انقدر به این دستم این قلم عادت کرده که در یک مصاحبه دیگه هم من گفتم وقتی، چون تو این یه فشنگی هست که وقتی که مصرف میشه خالی میشه، من حس میکنم این قلم سبکتر شده و میفهمم که جوهرش تموم شده بدون این که اصلا نگاهش کنم. قیمت گذاریم بسیار پایینه، ولی به دلیل اینکه من تولیدم خیلی زیاده، و اونا شاید مثلا 10-12 تا بیشتر ندارن، ولی من مثلا توی نمایشگاه مثلا 60 تا کار چیز میکنم، اینه که اگر یه خود پایین تر بذارم کارم در واقع بیشتر میره دست مردم، بیشتر میره اونایی که دوست دارن، چون همه که کلکسیونر نیستن، آدم هایی هستن که خب بعضی وقتا من اصلا بهشون هدیه میدم، هدیه دادم و این کار رو کردم چون دوست داشتن. یا بعد یه موردی پیش اومد که یه آقای اومد به من گفت، در حالی که خودش هم آرتیست بود، گفت من این کارو از تو قسطی میخرم. در حال کنم آقا این چه کاریه، من به شما تقدیم میکنم. خب آدم دلش میسوزه دیگه.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت ششم و هفتم مصاحبه تصویری با کامبیز درنبخش در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 14 که هفته آینده منتشر میشه، کامبیز درنبخش درباره کاریکاتور و ارتباط زندگیش با هنر با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir